نوار شماره 885 ام قسمت 13 کتاب آتش بدون دود جلد 3 اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی.
در خم جاده کنار چاه آرپاچی ایستاده بود با تفنگ قراول رفته به سوی آلنی، اما قبل از چاه، قبل از پیچ، جاده را جواهر نشان کرده بودند، جاده را گل باران کرده بودند، جاده را با اوج عاطفه انسانی مفروش کرده بودند، جاده را با زنجیر محبت، زنجیر خلوص، نور، آتش و امید بسته بودند. بچه‌ها صفی محکم و استوار از بچه‌هایی که دست‌هایشان را در هم قفل کرده بودند، از این سو تا آن سوی جاده ایستاده و نشسته. صدای فریاد دست جمعی بچه‌ها برخاست: آلنی برگرد، از همین جا برگرد، از همین جا برگرد. قلب اوجاها را از سنگی ساخته بودند که تاب تحمل یک ضربه سرانگشت نازک بچه‌ها را هم نداشت. آلنی برگرد، از همین جا برگرد. آلنی دنیای پرشکوه رؤیاهایش را از پس پرده عشق می دید. آلنی سرگاری را به سوی اینچه برون چرخاند و اسب را به تیز رفتن واداشت. بچه ها قیه کشان به دنبال گاری افتادند و هر کس توانست سوار شد و گاری پر شد از شادی، از رنگ، از نور، از امید، از فردا. یاشا تنگ آلنی نشسته بود و می خندید. یاشا میان خنده و قیل و قال فریاد زد: آلنی همش حقه بود، من می دونم. گل می کند شقایق، دانه اسفند می رسد مرال، می چرخد چرخ چا، دلو خالی پر می شود مرال. هرگز باور نکن که زمان ایستاد یا به عقب می رود مرال، گندم خوب کاشته ای، فصل درو می رسد مرال. فصل 14 خانه سفید. بچه ها بساط تبابت آلنی را زیر سایبان سایبانش پهن کردند و خود او را هم کشان کشان آوردند و نشاندند. این چه ورونی ها از ته دل می خندیدند. بویان میش و حاج بردی که اصلا پس افتاده بودند، آی دغدی که خدا منشانه می خندید و به الدوز و دشلی می گفت: از اهالی اوبهای دیگه که اینجا جمع شدن با نان و پنیر و چای پذیرایی کنید و بگذارید به حساب حکیم، مهمان های او هستند نه مهمان های ما. آلنی دست یاشا را گرفت، آورد کنار خود نشاند و گفت: معاون من. دردی محمد به مرال که بغض کرده بود گفت: همش کلک بود برای اون که به چنین جایی برسه، تو بی خود به او فحش دادی. مرال جواب داد: با فحشم کمک کردم که زودتر به اینجا برسه. یمق و آرپاچی آمدن کنار آلنی نشستن. آلنی میان داد و قال شادمانی مردم با آرپاچی گفت: نمی زدی؟ آرپاچی جواب داد: نمی رفتی. می رفتم پس می زدم. نمی زدی؟ به جان تو می زدم، حرف نداره. یماق گفت: اگر می زدی هم خطا می کردی، همونطور که در تنگ خطا کردی. تو همه مردونگیت رو برای زدن در همون یک تیر گذاشتی و تموم شد. حالا دیگه تنها کاری که از تو برمیاد اینه که بچت رو پیش پیش کنی و بخوابونی. تو رو چه به تیر انداختن مردک؟ منو سر غیرت نیارید، کار دست خودتون میدید. غیرت که سر و ته نداره آدمی زاد، مردونه که همیشه غیرتش همراهش باشه، نه اون که دیگران او رو دست بندازن و سر غیرت بیارن. یام آقای دوگی، تو اینطور بلبل زبونی کردن رو از اربابت حکیم آلنی یاد گرفتی، بلا تا دیروز اونقدر زبون نداشتی که بتونی حق خودتو به طلبی. بعد جوری برا هم شوخ شاخشونه می کشید. اگر مردید بیاد وسط میدون کشتی بگیرید، هر کس زورش بیشتره حرفش حساب تره. به 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 به، قانون کد خدا را ببین، رک و راست میگه که گامیش ها حرفشون از همه حساب تره. تا دیروز که اینطور بوده، حالا باید دید قانونهای تازه چطور حکم میکنن. به هر حال حرفی که قدرت پشت اون نباشه حرف نیست، حرفی که حق پشت اون نباشه حرف نیست. حقی که متکی به قدرت نباشه اصلا حق نیست. آلنی فریاد زد: باید معنی کنیم، باید همه این کلمات رو از نو معنی کنیم، قدرت رو، حق رو، زور رو، حرف حساب رو، قانون رو. فقط اون وقته که میتونیم بگیم حق به قدرت احتیاج داره یا نه. تازه اون وقت هم یک جا نمیتونیم حکم کنیم. ایدوغدی گفت: حرف آخر رو همیشه حکیم میزنه، اما اونطور میزنه که انگار تازه باید شروع کرد. همینطور که تو میگی کت خدا، من حرف آخر رو نمیزنم، من فقط میخ خمیده رو برای اون که واقعا فرو بره صاف میکنم. میفهمم آلنی، تو نمیخی نه چکش، تو ضربه‌ای. در تمام اون لحظه های یگانه خوش هیچ کس یاشوری را به یاد نیاورد و بدا به حال مردانی که این گونه آسان فراموش می شوند. آنها آمدند، آنها سوار و پیاده آمدند، آنها با خرجین هایی که در یک جانبش درد بود و در جانب دیگر امید آمدند. آنها دردمندانه آمدند تا بگویند که همیشه دلشان می‌خواسته بیایند، همیشه در صدد بودند که بیایند، همیشه در راه بودند، همیشه منتظر، همیشه نزدیک بودند و دور، همیشه آشنا بودند و غریبه، همیشه بودند و نبودند. آنها آمدند با هدیه و بیمار یا بیمارانه و هدیه بر دوش. آنها می آمدند، نیم نگاهی به درخت می انداختند و زیر لب می گفتند: برای زیارت نزد درخت هم میریم، حالا مریض داریم، باید بریم خدمت حکیم. مردی سوار از راه رسید، بچه‌ای بر ترک اسب نشانده، بزی در بغل گرفته. مرد بچه را به حکیم سپرد و ریسمان بز سپید را به دیرک چادر بست. مرد از دردهای بچه گفت، حکیم شنید، معاینه کرد، دستورهایی داد، بعد اضافه کرد: دوایی داری که باید از اون بد بیاید، خودم یک نفر را میفرستم که بیاورد. فعلا همین کارهایی را که گفتم بکن. چند روزی توی چادر نگهش دار و نگذار با خاک بازی کنه. انشالله خیلی زود خوب میشه، جای نگرانی نیست. مرد گفت: این بز سفید رو برای تو آوردم، آلنی حکیم، برای تشکر از محبت هات. خیلی از تو ممنونم پدره، اما من برای معالجه مریض هام چیزی از کسی نمیگیرم. خب پس چطور نون میخوری حکیم؟ من نون گندم میخورم، نون بز که نمیخورم. بز میخوام چه کنم؟ هر کاری میخواهی بکن بکن، من این بز رو بر نمیگردونم. پس زحمتی بکش و اون رو بده به یاشوری آیدین. نه، من این بز رو فقط برای تو آوردم، اون رو به دیگری نمیدم. اما من که گفتم پدر جان، فعلا هیچ چیز قبول نمی کنم. پس من این بز رو چیکار بکنم؟ به خدا نمیدونم. ولش کن وسط میدونه این چه، برونو برو. خیلی از تو ممنون میشم. باشه، همین کار رو میکنم. مرد بز را رها کرد، بچه را برداشت و رفت. روز بعد وسط میدان این چه برون یک بز سفید یک بز سیاه با هم گردش میکردند و پیر مردی میگفت: حکیم، اگر تو بچه های مردم را واقعا معالجه کنی، باید یک عاقل بزرگ هم وسط این چه برون بسازی، اینطور که نمیشه. از راهنمایی‌هات متشکرم پدر، اما بگو بدونم مرغ و خروس ها را چه کار باید بکنم. آی دغدی سرزنده و خندان از راه رسید: سلام حکیم، کاربار چطوره؟ دلم نمیخواد کسی مریض باشه، اما تا هست باید به دردهاشون برسم. فعلا که سرم خیلی شلوغه، شلوغتر هم میشه. البته البته، با اون حقایی که تو میزنی اگر نشه عجیبه، چیزی نمونده بود که سرتو در راه این حق بازیت از دست بدی. حقی در کار نبود آی دختی، من به تو دروغ نگفتم، حرفتو باور میکنم. توی صحرا بودم، چیزی بیادم اومد که مجبور شدم کارمو ول کنم و به دیدنت بیام. بگو کت خدا، تو به نظرت نمیرسه که کاری رو انجام نداده باشی؟ کاری که انجام دادنش بر عهده‌ت بوده؟ خب کارهای زیادی بر عهده من بوده و هست که هنوز انجام ندادم. نمیدونم راجع به کدوم حرف کدومش حرف میزنی. کم کم دارم به روش حرف زدن تو آشنا میشم. هر وقت لازم باشه از مرکعی دربری، به جای فرار کردن از یک راه مستقیم به تعداد راه‌ها اضافه می‌کنیم، اونقدر که آدمیزاد گیج میشه و نمیدونه کجا باید دنبالت بگرده. تو در حقیقت فرار نمی‌کنی، قایم میشی. اما این بار همه راهاتو بستم، جوابمو درست بده. کاری بر عهده تو نیست که هم امروز باید اون رو انجام بدی، کار دیگه‌ای، کاری که دیگه بر عهده دیگری بر عهده تو گذاشته. چرا من حاضرم که خدا، این کار نیست، باره که از دوشم بر میدارم. کی شروع میکنیم؟ امروز غروب جلوی چادر عثمان تاج محمد. حساب کردی که چه چیز برای خودت میمونه؟ این بساط، این چادر، این یاشاب، اون زن خوبی که در اون چادر دارم. مادرم هم یک گاری داره، یک چادر و مقداری جواهر. تو چند ساله هستی پسر شیر محمد؟ 12 یا 13 ساله، درست نمیدونم. پس یاشا هم برای تو نمیمونه. حکیم، او صاحب گله میشه، یک گله خیلی کوچیک. یاشا گفت من گله نمیخوام، من هیچ چیز نمیخوام، من فقط میخوام پلوی آلنی باشم و از او شفا دادن رو یاد بگیرم. منو با کتک هم نمیتونید از اینجا بلندم کنید. عیبی نداره پسرم، پهلوی حکیم بمونه. ما از خدا میخوام که به جای یکی 10 حکیم با ایمان داشته باشیم. خب آلنی، مادرت کی از گنبد میاد؟ خودم باید بیارمش. نمیشه یک نفر رو بفرستی که اونو بیاره؟ نه، به دلیلی که بعد میفهمی. بسیار خوب، مانعی نداره، چند روزی اجازه میدیم که بری. ممنونم که خدا، حرف دیگه هم دارم، اون رو هم میشنوم. اجازه بده به درد این مادر برسم، خیلی وقت اینجا نشسته. آلنی درد دل زن را شنید، چیزهایی به او گفت و راهیش کرد. مادر، ماهی یک بار به من سر بزن، دواهایی هست که باید جور کنم، بعد به تو بدم. به چشم حکیم. خب بگو کت خدا. از پی همه اون چه که در این روزها و شبها پیش اومده، یاشید آیدین خیلی کوفته شده. تو حکیمی و او مریض، عدالت حکم نمی کنه که به دردهای او هم برسی و در حقش محبتی کنی. اگر پای عدالت رو به میون نکشی خیلی بهتره کت خدا. اما منم به این مسئله که او سخت مریضه اقرار دارم. خیال میکنی چه باید بکنیم تا یاشولی راضی و خوشحال بشه؟ از من میپرسی؟ تو در این بازی ها استادی، خودت بگو که چه باید بکنیم. حرفی نیست، چند روزی به من مهلت بده، این مرض اون رو آسون نمیکشه، مطمئن باش. اوجاها نصف قلبشون از سنگ، نصف دیگرش از لطیفترین چیزی که خداوند خلق کرده. خوب شد که بالاخره مشکل قلب اوجاها رو هم تو حل کردی کت خدا. آی دغدی ایستاده آغاز کرد. مرحوم آقای لر، پسر گالان اوجا، زمانی که آلنی رو برای حکیم شدن به شهر میفرستاد، با اعتراض همه ما روبرو شد. بیان میش پدر بزرگ آلنی به آقایلر گفت که دلبستگی به مال دنیا او را به کارهای نادرست وادار میکنه. آقایلر برای که او ثابت کنه هیچ دلبستگی به مال دنیا نداره، تمام زمینها و گله هاشو به بچه های این چوبرون بخشید، تنها به این شرط که بچه هایی که گله میخوان به 12 سالگی برسن و بچه هایی که زمین میخوان به 15 سالگی. در طول این چند سال گرفتاری ها مانع از اون شد که آقایلر به وعدش وفا کنه. بعد هم از دنیا رفت بدون اینکه کاری از دستش بر بیاد. البته در این سالهای بعد تعداد زیادی از بچه های ما مردن، به همون دلیلی که آقایلر میگفت، مرض و نبود حکیم. اما به هر حال سالم و ناسالم عده قلیلی هم زنده موندن و به سن سالی که آقایلر شرط کرده بود رسیدن. حال حکیم آلنی، حکیم با ایمان ما میخواد که وعده پدر رو وفا کنه و این بار سنگین رو از دوش خودش برداره. پالاز به جز یک گاری چیزی از ثروت پدر نخواست. ساچلی و ارپاچی گفتند که هیچ چیز نمیخواهند. مادر پالاز ملان بانو هم مدتها بود که دست به مال شوهر نمیزد و گوهرهایی را که داشت میفروخت و زندگی را میگرداند. من در تمام منطقه این چوبرون گشتم و اسم نوجوانهایی را که میتونن صاحب زمین یا گله بشن گرفتم. حالا برای شروع کار 3 نفر رو آلنی اسم میبره و بقیه رو من، و از فردا صبح میپردازیم به قسمت کردن ما ترک آقایلر مرحوم. آلنی برخاست. تایلی پسر آچیق تارزن و خواهر کوچک تایلی، اولی زمین، دومی گله. فریاد جمعیت به آسمان رفت. ساغل، ساغل، آفرین، آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوب. افسوس که شرط تازی نمیتونم بگذارم و الا میگفتم به شرط اون که تایلی ساز زدن رو هرگز کنار نگذاره. این ساز صدای صحراست و تا ابد باید بمونه. آفرین، آفرین آلنی، حقا که حرف رو تموم کردی. تایلی میگوید اگر بمیرم صدای ساز رو از زیر خاکم میشنوید، نه به خاطر زمینی که آلنی میده، به خاطر صدایی که این ساز میده. ساغل تایلی، ساغل. اما از نفر سوم بگویم، شما همه میدونید، اما از نفر سوم بگم، شما همه میدونید آنا مراد پسری داره که زمینگیره. این پسر الان حدود 12 سال داره و به حق سهمی از گله میبره. من میخوام از آنا مراد خواهش کنم، از ته قلب خواهش کنم که اجازه بده پسرشو به شهر ببریم. شاید بتونیم با پولی که از سهمش به دست میاره برای پاش بند و بستی بسازیم تا مختصری راه بره و صحرا رو ببینه. این کار اون رو زنده میکنه و به شوق میاره. شاید در آینده هم معالجه بشه. آنا مراد اشک ریزان برخاست و خواست که به زور و با فشار دستهای آلنی را ببوسد. آلنی دستها را پس کشید و صورت آنا مراد را بوسید. آنا مراد زانو زد. آلنی او را بلند کرد. آنا مراد با صدا گریست و دیگران گریستند. کت خدا گفت ما اکنون به صحرای خود، به خصلت‌های خود و به خلقیات ترکمنی خود بازگشته ایم. باشد که هرگز کینه میان ما حکم نکند. آلنی باز بر فراز قره تپه نشسته بود و می اندیشید. قایق نور باز در دریای آسمان لنگر انداخته بود. خون شیر شده بود و شیر در کام بچه ها شیرین شده بود. آلنی اما در اعماق گذشته ها حسرت زده می گردید. آتمیش را می دید که می گوید اونقدر، کاش اونقدر زنده بمونم که پیروزی تو را ببینم آلنی. و غویلر را می دید که می گوید آلنی میره و حکیم بر می گرده. فقط آلنی، در گذشته های ما هیچ چیز خوبی وجود نداره. هرگز سعی نکن که به گذشته ها برگردی. تو دیگه خیال نیستی مرال. نه نه، من هستم، من عین واقعیتم. از کجا فهمیدی که در گذشته ها سفر می کنم؟ این کاریه که من خیلی از شبها کردم، همینجا، درست همینجا، و چقدر اشک ریختم. آه آلنی، دیگه برای اشک ریختن وقتی نمونده، زمان فقط برای ساختن. صبح زود آلنی از چادرش در آمد و فریاد کشید خانوغلان، خانوغلان. بله حکیم، با من امری داری؟ امر نه، خواهشی دارم. دلم میخواد این خواهش منو رد نکنی. قبول؟ نپرسیده و ندونسته؟ بله. تو بده هیچ کس رو نمیخوای؟ قبول میکنم. من میخوام برم شهر، مادرم رو بیارم. خواهشم اینه که با من بیای تا تو رو به اون کهال گنبدی نشون بدم، شاید بتونه چشمتو خوب کنه. کی راه میفتیم؟ الان، همین الان. پس لباس ما عوض کنم. آلنی رفت طرف چادر دردی محمد. آی دردی خودش را رسان به آلنی و گفت حالا فهمیدم که چرا لازمه خودت به گنبد بری. مخالف که نیستی؟ نه، خدا پیرت کنه آلنی. دردی محمد در آمد و گفت باز چه خبر شده که کله سحر سر صدا را انداختی حکیم؟ صبح باید با سر صدا شروع بشه. صبح ساکت صبح خوبی نیست. سلام. سلام پسرم. من خانقلان بدبخت رو میبرم شهر و مادرم رو میارم. او که اومد با کت خدا میان خدمت شما تا درباره روز عروسی حرف بزنن. حالا میخوام بدونم برای مراسم عروسی چیزی از گنبد نمیخواهید که بیارم؟ مادر مرال فریاد زد چه حرفا، لازم نیست فل خرجی کنی حکیم، ما خودمون به اندازه کافی داریم که عروس به خونه شوهر بفرستیم. دستتو توی جیبت نکن، سنگین تری. دردی محمد گفت این هم جوابت. آلنی به فریاد پاسخ داد من فقط تعارف کردم مادر مارال، واقعا که نمیخواستم چیزی بیارم. من هم تعارفتو رد کردم حکیم، اگر واقعا میخواستی چیزی بیاری که رد نمی کردم. دردی محمد گفت این هم جوابت. و همه خندیدن. یاشا نونوار آمد با گاری. حاضر یاشا؟ میبینی که دیگه چرا میپرسی؟ خانقلان روبرا بخچه به بغل رسید و ایستاد. همه سوار شدند. آرپا دوان آمد کنار گاری و گفت خانقلان میری شهر؟ بله. عیبی داره؟ نه. کی گفته عیبی داره؟ حتما مصلحت دیدی که میری. با کت خدا مشورت کردم، گفت به صلاح توی که بری، شاید خدا بخواد و از این درد لعنتی خلاص بشی. آلنی اضافه کرد دیگه هیچ کس نباید در این چه برون بی جهت درد بکشه آرپا، خدا نکنه که یک وقت تو به این روز بیفتی. اما اگه افتادی کشون کشون و کت بسته میبرمت گنبت، تا اون بر دنیا هم اگه لازم باشه میبرمت. من که حرفی ندارم حکیم، همینطوری هم بخوای منو ببری و گنبت رو نشونم بدی هم میام. خب بیا بالا، زود باش، نصف راه رو تو باید برونی، نصفش یاشا. قبول؟ البته که قبول. از گنبت میتونم یه روسری روسی برای مادرم بیارم؟ میتونی، به خرج مادر من. تکون بخور مردک. آرپا به درون گاری جست، گاری به راه افتاد. آی دغدی برای کاری بزرگ از این چه برونی ها دعوت عام کرد. آهای این چه برونی ها، کت خدا آی دغدی یاوری میخواد فردا صبح تا شب. آلنی گفت تا به حال دوبار اومدم بخوابم چیزی پیش اومده که برای دو سه ماه خواب را از کلم پرونده. آرپا جای گاریران را تنگ کرد و گفت این دفعه دیگه میتونی راحت بخوابی، بلند شو. یاشا گفت منم کمکت میکنم. آرپا چشمهای مادر پالاس تقریبا خوب شده بود. حکیم خدر عقلی دواهایی به او داده بود و سفارش هایی هم کرده بود. آلنی مادر را تحویل گرفت. در نگاه منتظر خدر خندید و گفت قصی توتی و بازرگان بود، کمی دیر فهمیدم، بسیار هم عذاب کشیدم، اما میارزید، کار تموم شد. نگو که تموم شد، چون به هر حال اون روز که کار این چه برونتو تموم شد تموم بشه مجبوری به جای دیگه‌ای بری. کاه بسیار و سنگ آتش زنه کم داریم، پس بهتره بگی کار شروع شد. متشکرم خدر، دوست دارم که چند سباهی در اونجا بمونم. تا وقتی وجودت لازمه بمون، خودت قاضی خودت باش. چشم رفیق. قبل از اون که بریم چون برون برگردی، بد نیست دیداری داشته باشیم با علی و حسین و مهدی امشب. عیبی نداره، بیماری برات آوردم که در اتاق انتظار نشسته، برای ما بسیار اهمیت داره که دردش خوب بشه، دست کم تحمل پذیر بشه. اگر شدنی باشه میکنیم این کار رو، نگران نباش. در اوقات فراغتت درباره جنگ، همین جنگی که شروع شده و اوج گرفته، چیزهایی بخون. سلطان ظاهرا با آلمان ها ساخته، انگلیسی ها به زودی زمینش میزنن، منظورش رضاخانه. ما باید کاملا آماده باشیم. راستی از خسرو کردستانی نامه ای دارم که پیش علیه. نامه ای داری که پیش علیه، یادت نره که بگیری. گاری مادر پالاس از دور پیدا شد. الدوز نعره کشید اومدن. عده‌ای حدود 100 نفر بر قاصا جمع شدند جلوی چادر عثمان. گاری نزدیک شد. هیچ کس به جز مادر پالاس که گاری را تیز می‌راند دیده نمی‌شد. دردی محمد گره بر ابروان انداخت. گاری رسید و ایستاد. آی دغدی نگاه کرد و لرزید. مادر پالاس نخواست که شیرین بی جهت تلخ شود. سلام، صبح همتون بخیر، نترسید، خودش و رفقاش این تو هستند، تخت خوابیدن. آی دغدی گفت بیدارش کن مادر پالاس، مردم این چه برون با او حرف دارن. آلنی خوابالوده نشست. سلام، دعوا که ندارید ها؟ اگه حرفامونو قبول کنی. نه قبول میکنم، قبول میکنم، من دیگه مرد دعوا نیستم. حاج بردی گفت خانقلان خوب میشه؟ با امید خدا بله. آی دختی سینه صاف کرد و خیلی جدی و رسمی گفت: آلنی اوجای حکیم، مردم اینچه برون تو رو به کت خدایی انتخاب کردن، من از اونها خواهش کردم که چنین کنن و تو حق نداری که رد بکنی. همه را میل به گریستنی شادمانه گرفته بود، آلنی بدون حرف از گاری پایین جست، دست های آی دختی را در دست های خود فشرد و سر در برابر اینچه برونی ها فرود آورد. آی دختی گفت: اما اونها به جای چادر سفید چیزی دیگهی به تو پیشکش کردن، چیزی به که به کارت میاد. ما دیگه به چادر سفید احتیاجی نداریم. آی دختی دست بر کمر آلنی گذاشت و او را به داخل میدان اینچه برون راند. آلنی حیرت زده نگاه کرد و دید که در جای چادر سفید یک خانه کوچک دو اتاق سراپا سفید علم شده است. معجزه ای بود براستی. آلنی به قفا نگاه کرد، دید که جمعیت رضامندانه و سربلند در سکوتی غرورآمیز به او می نگرد. آلنی سکوت را چنان شکوهمند دید که شکستنش ناممکن می نمود. مرال و مادر پلاز بی صدا عشق می ریختن. سچلی بچه به پشت بسته در کنار ارپچی نزدیک خانه سفیدی ایستاده بود. یماخ کنار پدرش بود. دشلی، ارپا، یورگون و اولدوز پیشا پیش دیگران هم دوش دردی محمد و حاج بردی و بویان میش جای داشتن. پسر آن مراد را آورده بودن، جلوی چادر نشانده بودن. آلنی رفت تا به خانه سپید رسید. از دو پله بالا رفت و چرخید به سوی جمعیت. همه دست زدن و فریاد کشیدن: مبارکت باشه آلنی اوجا، مبارکت باشه آلنی اوجا. آلنی گفت: چه بگم که جوابی به این همه محبت باشه؟ تا زمانی که دشمن هستید، دشمنان سرسخت یک دنده محکمی هستید. زمانی که دوست میشید، دوستان بی نظیری هستید. در هر دو حال کمر میشکنید زیر فشار دشمنی یا محبت. من خیال ندارم مدت زیادی کت خدای اینچه برون را برای خودم نگه دارم. نقشه هایی دارم که همه شما به زودی از اون با خبر میشید. اما چه کت خدا باشم چه نباشم، هدفم یکی کردن صحراست و یکی کردن ترکمنهای ستم دیده با غیر ترکمنهای ستم دیده است. ما در اینجا سنگری میسازیم برای مبارزه با ستم و ستمگران. فصل 15، اتحاد بزرگ، سماور بزرگ، مسابقه بزرگ، سفره بزرگ و جنگل بزرگ. سلام حکیم، چرا اینطور ماتت برده؟ آه تویی الله؟ منم الله و باز هم متاسفم از اینکه تو رو به یاد برادرت میندازم. تو روز روشن اینجا چه میکنی الله؟ راه ها اینقدر امن شده؟ بیشتر از این، صدای تو در تمام صحرا پیچیده. مردی که برای متحد کردن همه ستم دیدگان صحرا اومده. امروز داشت برونی ها به من آب خنک دادن و یک چوپان جوان در همین نزدیکی ها به من کاسی شیر تعارف کرد و احوال پالتای ساربون رو پرسید. آلنی کت خدا، ما خیلی به هم نزدیک بودیم و هستیم، شاید بعد از این بتونی ما رو قسمتی از آتمیش اوجا ببینی تا دیدنم غمگینت نکنه. اگر تو بدت نیاد، ما اینجا تو رو آتمیش مینو اسم میذاریم. دوست دارم که آتمیش اوجا باشم. خب چه خبر؟ چشمه همه خبرها اینجاست. ما ته رودخونه ایم. بله درسته، و ته بسیاری از رودخانه ها دریاست. گوکلن ها میگذارن که ما در دریایمون قایق برونیم و ماه تک تک شده رو در امواج دریا ببینیم. گوکلن ها میخواستن یک قایق بزرگ به اینچه برونی ها پیشکش کنن، اما آوردن چنین قایقی به اینجا ممکن نبود، خاصیتی هم نداشت. تو به عنوان کت خدای اینچه برون و نماینده ما در این بخش از صحرا میتونی به همه یموت ها بگی که یک قایق بزرگ در کنار دریا دارن و جا برای بسیار قایق. عجب، پس چشمه خیلی از خبرها هم اون طرف رودخونه است. مژده خوبی به ما دادی برادر، غیر از این چه خبر؟ شنیدم که این چه برونی ها محبت رو در حقت تموم کردن و تو را به کت خدایی انتخاب کردن. باید اوچی کت خدای گومیشان که به تازگی شهردار هم شده منو فرستاده به تو تبریک بگم و گومیشانی ها منو فرستادن تا حدی کوچکی از طرف همه اونها به همه این چه برونی ها پیشکش کنم. قبول میکنن؟ میشنوی آی دغدی؟ آرزوی قدیمی ما برآورده شده. ما میتونیم در دریا قایق برونیم و شکار کنیم. دیگه تفنگ هامون زنگ نمیزنه. آتمیش هدیه ای آورده از طرف گومیشانی ها برای این چه برونی ها. آیا قبول میکنن؟ هر طور که خودت صلاح میدونی، اما چرا قبول نکنن؟ آلنی گفت آی دغدی میگه چرا قبول نکنیم؟ خب پس اجازه بدید بیارمش. الله برخواست بر عرش جست به پشت تپه اینچه برون تاخت و پس از دقایقی گروهی از مردان گوکلانی سوار ظهور کردند و پیشا پیش ایشان یک گاری چهار چرخی دو اسبه می آمد و در این گاری سماوری